بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امر همونطوری که در جلسات گذشته گفتیم ما به هیئت می‌پردازیم. تو هیئت امر که این دوستان ما هنوز هم در نسبتش مشکل دارن، یک طرف نسبت مثل هر فعل دیگری ماده است که اون عبارت باشه از مثلا اضرب ماده ضرب، اعلم ماده علم. طرف دیگر این نسبت به وجدان لغوی، اضرب کی، اعلم کی. این طرف دیگر نسبت اون انت است. برای همینم تو ادبیات شما به این میگید امر مخاطب، لیعلم میگید این امر مغایب، این غیبت و حضور این تابع فاعلشه. شما فاعل این ماده رو در نظر میگیرید. و نسبت هم همونطوری که گفتن، بله نسبت دو طرفیه، یک طرف نسبت علم مثلا، یک طرف انت در امر اینطوری که ما متعارف افعل بحث، در امر مغایب اون هوست مثلا. نه اصلا غلط نگفتم.
نداره
اینو نداره. اما چرا اینا میگن نسبت ارسالیه؟ آقای صدر میگه مثلا، چرا مثلا امام میگه نسبت اقرائیه؟ چرا آقای مظفر میگه نسبت بعثیه؟ چرا نمیگه انبعاث؟ چرا اینو نمیگه که شما خیلی دوست دارید؟ علتش اینه که ممکنه ارسال بشه ولی طرف تبعیت نکنه، بعث بشه ولی طرف منبعث نشه. امر که اصلا مفادش این نیست که مأمور حتما به امر عمل میکنه، همچی چیزی که تو امر نیست که. امر فقط این مقداره که آمر داره مأمور رو به سمت مأمورم به میفرسته. حالا مأمورم به ممکنه اطاعت بکنه، ممکنه اطاعت نکنه. و این همونطوری که آقای صدر گفت، مرحوم ناینی گفت، دیگران هم گفتن، توی ادبیات هم همینطوره. این انشاءه، انشاء که اینا میگن یعنی این نسبته، نسبت بین علم و زید یا ضرب و زید، این نسبت محقق نیست مثل ماضی، تلبسی در کار نیست مثل مضارع. اصلا نسبتی در واقع هنوز نیست. اگه باشه، اگه من میدانم، دیگه معنا نداره به من بگن بدان. اگه من میزنم، دیگه معنا نداره به من بگن بزن. اصلا با فرض این که نسبت نیست امر تحقق پیدا میکنه. ولی که اگه نسبت باشه دیگه امر چه معنا داره؟ من که دارم میزنم بگه بزن، من که دارم میخورم بگه بخور. این معناش اینه که من متلبس به این نسبت نیستم. یعنی مأمور، حالا من به کار میبرم، یعنی مأمور متلبس نیست، نه در گذشته نه در حال تلبسی نداره. آمر با این امر یک تلبسی رو به تعبیری انشاء میکنه، این تلبس رو انشاء میکنه. برای همین این مفاد، مفاد انشائیه. برای همین ضربه صدق و کذب داره. میگیم زید زد، یکی میگه نه نزد. آقا کی میگه زده؟ یضربو صدق و کذب داره، میگیم میزنه. میگه چی میگه میزنه؟ کجا میزنه؟ اما اضرب صدق و کذب نداره. کسی نمیتونه بگه آقا چی میگی شما، اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوری هست. در این چیزی از اخباری از واقع نداره که شما بگید این مطابق با واقع هست یا نیست. بنابراین علت این که به این میگن ارسال، بعث، اقرا، اینه که اصلا ممکنه منبعث نشه مأمور. کی گفته هر کی امر بشه بهش حتما عمل میکنه؟ از اینجا به بعد میشه مباحثه، ما مباحثه نمیکنیم. سوال جواب. اینم مباحثه. بله. انشا همینه دیگه، یعنی انشایی که آمر میکنه اینه که میاد این ضربو مثلا نسبت میده به انتای مأمور، این مأمورون به رو نسبت میده به انتای مأمور، این نسبت انشاییه، نسبتی در واقع نیست. برای همین مرحوم ناینی میگه نسبت انشاییه ایقائیه، انشاییه ایقائیه. امام، مرحوم آی سعد، مرحوم مظفر، اینا میگن ببینید وجدانن کاری که داره اتفاق میفته اینه که آمر داره مأمور رو توی لوح اعتبار حل میده به سمت مأمورون به، وجدانن این اتفاق میفته. بعد میگن این مفاد امره، امر به وجدان لغوی اینو میفهمونه. حالا عرض کردم اسمش هرچی دوست دارید بذارید، این اسمش که اهمیت نداره. نکته ای که وجود داره اینه که وقتی آمر چنین کاری رو میکنه یک مدلول التزامی داره، یعنی یک لازم بیان بالمعنى اخص پیدا میکنه و اون اینه که آمر طالب تحقق مأمورون به توسط مأمور. بنابراین اون بحثی که گفتیم که مدلول مطابقی امر اون نسبتی است که حالا آقایون نسبتش میذارن ارسالی، اقرایی، طلبی، اب نداره، شما بذارید نسبت زرگریه، آبدیه، رشدیه، اصفهانیه، هر چی دوست دارید، اسمش که برای ما مهم نیست. این مفادی که مورد نظره اینه، اونا مقصودشون این بود که الان توضیح دادم. این هم همش برمیگرده به تحلیل وجدان لغوی ما. ما که در صدد خلق امر نیستیم که، یه چیزی که هست رو و خودمونم تو بستر همون رشد کردیم، با همون مفاهیم معنوسیم داریم تحلیل میکنیم. بعد میگن ببینید از دل این یه طلبی در میاد، اون طلب مدلول التزامیه. تو این مرحله حرف این آقایون اینه که امر وضع شده اولا برای اون نسبته، حالا هر اسمی میخواید بذاری به توضیح دادیم، ثانیا به دلیل این ملازمه بیان بالمعنى الاخص که به محض تصور ملزوم لازم به ذهن ما میاد، یک دلالتی داره بر طلب. بعد میمونه اون بحثی که دیروز با مطرح کردیم که خب امر رو فقط برای بعث به تعبیر مرحوم مظفر یا ارسال یا اقرا یا هر چی شما دوست دارید، فسم ماشد، هر چی دوست دارید اسمشو بذارید، این فقط برای این به کار نمیره، استعمالات دیگه داره، تهدید، تعجیز، انذار، ترجی، تمنی، تسخیر. خب اینا چی؟ اینا معانی امره، یعنی امر مثلا مشترک لفظی است بین اینها، یا نه امر حقیقت در یکی از این معانی است که همون مثلا بعث باشه، در مابقی استعمالش مجازیه؟ گفتیم هیچ کدام. چیه؟ اون آخرشو گفتیم اول بحث، گفتیم این مفاهیم متفاوت فقط مربوطن به مرحله مدلول جدی، اصلا به مراحل قبلی ارتباطی ندارن. بنابراین نه مشترک لفظیه که در مرحله مدلول تصوری تأثیر میگذاره، نه حقیقت و مجازه که در مرحله مدلول استعمالی تأثیر میگذاره، بلکه اینا همه مربوط به مرحله مدلول جدیست. خب اینجا ما این مسئله رو گفتیم دوستان، حالا چقدر توی تقریر بنابود بگن گفتن توضیح بدن برای دوستانی که احیانا نبودن، خب دلالت همونطوری که قبلا توضیح دادیم، یک دلالت تصوری داریم که به محض تصور لفظ برای کسی که عالم است به وضع انتقالی پیدا میشه به معنا. اگر اون معنا لازم بیان به معنا لخصی داشت، الان توضیح دادم، منتقل به اونم میشه. اینا تصوریه، یعنی اصلا مهم نیست مصدر پیدایش این لفظ چیه. برای همین اگر یه چیزی که اصلا هیچ علمی به وضع نداره، هیچ آشنایی به ارتباط لفظ و معنا نداره، این لفظ رو تولید کنه، مثال ما میزنیم کاملا اتفاقی سنگو به سنگی بزنی، بگوید افعلوا ما شئتم، این آیه قرآن بخونه، بگه اضرب، این تا این گفت معانی تصوری به ذهن ما میاد. مثلا اینکه این از کجا پیدا شد این ربطی نداره. البته ما که خرافاتی هستیم، اگه یه سنگی به سنگی بخوره بگه اضرب، میگیم لابد یا ما پیغمبریم یا دیگه اگه نعوذ بالله پیغمبر نیستیم، لابد یه چیزی در حد امام زمانی هستیم. طرف صبح از خواب، این که میگم قصه واقعیه ها، آقایی که سالها تو اروپا زندگی کرده صبح از خواب بیدار شده، همون لحظه ای که بیدار شده ساعت بوده 3:13. این آقای دفعه دیده که این نوشته 3:13. خانومشو که یه هلندی مسلمون شده است بیدار کرده، گفته ببین من الان بیدار شدم، ساعت 3:13 رو نشون میده، پس معلومه من یکی از اون 313 نفریم که قراره با امام زمان بیان. استدلال ببین. بعد خانم ایشون یک حقوقدانه در هلند، اونم باور کرده. این چقدر ما جاهلیم، چقدر عوامیم به چه چیزایی. حالا اگه سنگ به سنگ بخوره که دیگه هیچی دیگه، این یه سر ساعت 3:13 بیدار شده، به این الانم دائم برای من اسمس میفرسته، همین جناب دائم بنده رو هدایت میکنه به عنوان یکی از کسانی که بالاخره از اون 313 تا هنوز ادعای امام زمانی نکرده، فعلا اینقدر متواضع یکی از 313 تاست، حالا بعد که ادعا کنه خدا میدونه. حالا بالاخره اگر این سنگه به سنگی بخوره و یه صدایی تولید کنه، تا ما این صدا رو بشنویم منتقل به معنا میشیم. البته ما که عرض کردم منتقل به خیلی چیزهای دیگه بعدش هم میشیم، ولی این تا اینجاش اون قسمتی که مربوط به بحث ماست، این تصوریه. در دلالت‌های تصدیقی ما تصدیق داریم. اولین دلالت تصدیقی که گفتیم دیروز و گفتیم اینو قبلی ها نگفته بودن، دلالت استعمالی بود. استعمالی یعنی چی؟ یعنی وقتی یک لفظی به کار رفت، ما بگیم این چه اینو به کار برد، اون استفاده کننده یه لفظ اون از این جهت به کار برد که این لفظ صلاحیت دلالت بر این معنا رو داشت، که لفظ صلاحیت دلالت بر معنایی داره که یا براش وضع شده باشه، حالا چه وضع تعیینی چه وضع تعینی، یا بین اون معنا و معنای موضوع له لزوم بیان بالمعنى الاخص باشه. لفظ صلاحیت دلالت بر اینا رو داره. و همین دلیل در مرحله مدلول استعمالی وقتی لفظ به کار میره، ما میگیم این لافظ، این که تولید کننده این لفظه، چون آشنای به لفظه، این بیگانه نیست، فارسی بلده. الان من دارم حرف میزنم، این شما اتفاقی که داره میفته اینه، مثلا من میگم من در فارسی برای یک معنایی وضع شده، شما این اتفاق انقدر سریع در ذهن شما میفته که شما اصلا به این حرفا توجه نمیکنید، میخواستید به اینا توجه کنید، همون یه مقدار توجهی هم که من مطالب درس هست که از بین میرفت، اصلا دیگه میرفت یه جای دیگه، ما اصلا به این فرایند توجه نمی کنیم. همچنان که اگه من خودم میخواستم توجه کنم میتونستم حرف بزنم، ولی اتفاقی که میفته اینه که وقتی من میگم من، شما میگید این میدونه فارسی دیگه، پس کلمه من رو که به کار میبره از جهت صلاحیت دلالت بر اون معنای خاص، همون معنای انا، اون من، داره اینو به کار میبره. خب اینو بهش میگیم مدلول استعمالی. این مدلول استعمالی میبینید باید یه در واقع یک تصدیقی وجود داشته باشه. شما باید تصدیق کنید که گوینده لفظ عالم به معنای لفظه و لفظ رو داره انتخاب میکنه به کار میبره. همینجوری هزیون نمیگه. اگر این عالم نبود اصلا زبان فارسی بلد نیست یه جمله رو میگه، مثل این بیچارهایی که میان فارسی یاد بگیرن، بعضی از این قومی ها اگه گیرشون بیفتن به جای یاد دادن الفاظ متعارف از این فحشای رکیک به اینا یاد میدن، اون هم اصلا بیچاره نمیدونه که این فحشه، بعد اینا رو به کار میبره. خب اینجا من که میدونم بابا این بیچاره که اصلا بلد نیست این حرفا رو، اشتباه میدونه، اینو داره به کار میبره، این دلالت استعمالی که الان داریم میگیم پیدا نمیشه. اما وقتی یک کسی که عالم به لفظه داره با هوشیاری نه در حالت خواب انتخاب میکنه لفظو، این دلالت استعمالی پیدا میشه. خب وقتی تو این مرحله من لفظو به کار میبرم، خوب دقت کنید، لفظ گفتیم صلاحیت دلالت بر معنای موضوع لح و لازم بیان این معنا رو داره. اگر معانی موضوع لح زیاد بود، لفظ صلاحیت دلالت بر همه اونا رو داره. مثلا کلمه شیر در فارسی، شیر درنده، شیر آب، شیر خوراکی، خب الان صلاحیت دلالت بر همه رو داره. اینجاست که یک قرینه معینه لازمه که اون قرینه معینه میاد میگه آقا این مقصودش از این شیر، شیر آبه، نه شیر درنده است، نه شیر خوراکی. این قرینه معینه میخواد. اگر اشتراک لفظی نبود، فرض کنید آب، مثلا هر چیز دیگری، در، پنجره، خب اینجا من از لفظ منتقل میشم به معنای موضوع له. اگر اون معنای موضوع له لازم بیانه بالمعنی الاخص داشت، به اون لازمش هم منتقل میشم. حالا این که متکلم اون معنای موضوع له رو میخواد یا اون معنای لازم بیانه موضوع له رو، اینجا باز یه فرایندی اتفاق میفته. اگر متکلم قرینه بیاره، قرینه‌ای که اصطلاحاً تو ادبیات بهش میگیم قرینه صارفه، یعنی بر میگردونه شما رو، ما میگیم این معنای مجازی مورد نظرشه. اما اگر قرینه نیاورد، ما میگیم این که لفظ رو به کار میبره، لفظ صلاحیت دلالت بر موضوع له و لازم بیان رو داره، اما این که به کار میبره مقصودش معنای موضوع لهه. این همون چیزیه که ما بهش میگیم اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه یک اصل عقلاییه که عقلا میگن یه گویندهی که یک لفظ رو انتخاب میکنه، اصل اینه که موضوع لحش رو اراده کرده، یعنی از جهت، یعنی حالا به این تعبیر از جهت صلاحیت دلالتش بر موضوع لح این لفظ رو انتخاب کرده، نه از جهت صلاحیت دلالتش بر خارج لازم موضوع لح، مگر اینکه قرینه باشه. به همین دلیل مجاز قرینه میخواد، اما حقیقت قرینه نمیخواد. اصالت الحقیقه میاد و بدون قرینه میگه این استعمال در اینجاست. این مرحله استعمال. تو این مرحله اصلا لازم نیست مخاطب ذی‌شعوری وجود داشته باشه. دلالت استعمالی هست ولو مخاطب ذی‌شعوری نباشه. مرحله بعدی مدلول تفهیمیه به تعبیر شهید سعد و مدلول استعمالی به تعبیر مشهور. مدلول تفهیمی اونجا پیدا میشه که مخاطب ذی‌شعوری وجود داره گوینده خطاب به او این لفظ رو میگه. توی این مرحله ما میگیم این گوینده این لفظ رو انتخاب میکنه با علم به وضع، از جهت صلاحیت دلالتش بر این معنا، و این لفظ رو خطاب به این میگه برای اینکه میخواد این معنا رو به ذهن مخاطبش منتقل کنه. یعنی الان من وقتی به شما میگم من، شما میگی این لفظ رو از جهت صلاحیت دلالتش بر این معنا، یا آب از جهت صلاحیت دلالتش بر این مایه به کار برد، استعمال کرد، تا این معنا، معنای آب به ذهن من مخاطب بیاد. این اینجاییست که مخاطب قدرت فهم داره، آشناست. این دلالت تفهیمیه. خب ما در مرحله مدلول استعمالی با اصالت الحقیقه معنای حقیقی و با قرینه صارفه معنای مجازی میگیم این مرحله مدلول استعمالی. اینجا حقیقت و مجاز تو این مرحله است. از این مرحله که میگذریم تو مرحله مدلول تفهیمی، ما چطوری میفهمیم مدلول تفهیمی چی بوده؟ مخاطب چی رو میخواد به گوینده چی رو میخواد به مخاطب بفهماند؟ اینجا یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت و تطابق. اصالت و تطابق میگه اون چرا که متکلم در مرحله مدلول استعمالی داشته، اگر معنای حقیقی بود حقیقی، اگر مجازی بود مجازی، همون رو میخواد به مخاطب بفهمونه. اصالت و تطابق اینو میگه. اینم یه اصل عقلاییه. یعنی عقلاییان معنا نداره که در مرحله مدلول استعمالی مثلا استعمال کنم در معنای مجازی، ولی در مرحله مدلول تفهیمی قصدم فهموندن معنای حقیقی باشه. یا من لفظی رو استعمال کنم در معنای مزوله خودش در مرحله مدلول استعمالی، قصدم فهموندن یه معنای کاملا بیگانه با این باشه. اینا عقلایی نیست. اصالت و تطابق میگه مدلول تفهیمی همون مدلول استعمالی است. بعد از مرحله مدلول استعمالی ما میرسیم به این داستان مدلول جدی، که این مدلول جدی ببینید در بحث مثلا مطلق و مقید ما میگیم آیا وقتی مطلقی تقید شد مجازه؟ در بحث تخصیص ما میگیم آیا وقتی عامی تخصیص خورد مجازه؟ اونجا جواب میدیم نه، یعنی مشهور جواب دادن نه، ما میگیم نه، تخصیص تقیید اینها مربوط به مرحله مدلول جدیه و توی این مرحله ما مجازیت نداریم، مجاز در مرحله مدلول استعمالیه. البته اونا که میگن استعمال تفهیم مورد نظرشونه، آقای صدر اینو تفکیک کرد. نکته تفکیکشو من در داستان این مدالیل در جای خودش گفتم که چرا آقای صدر این تقسیم سگانه رو مطرح کرده در حالی که همه دوگانه میگن، میگن استعمالی و جدی. اما مدلول جدی، مدلول جدی برخلاف مدالیلی که تا الان گفتیم که مربوط به مفردات هم میتونه باشه، مدلول تصوری یک کلمه آب مدلول تصوری داره، مدلول استعمالی داره، مدلول تفهیمی داره، اما اصلا هیچ وقت مدلول جدی نداره. هیچ وقت عبارات ناقص مدلول جدی ندارن. مدلول جدی فقط و فقط در عبارات تام. من بگم آب سرد است، آب بیار، اینا مدلول جدی دارن. اما بگم آب، این مدلول تصوری میتونه داشته باشه، مدلول استعمالی میتونه داشته باشه، مدلول تفهیمی میتونه داشته باشه، اما مدلول جدی هیچ وقت نداره. آب هیچ مدلول جدی نداره. وقتی میگم آب بیار یا آب سرد است، مدلول جدی پیدا میشه. خب آب سرد است اخباره، این مدلول جدیه. مدلول جدی یعنی مدلولی که من واقعا اون رو میخوام بیان بکنم چیه؟ خبر میخوام بدم که آقا این آبه سرده یا این آبه گرمه، یه خصوصیتی رو بیان میکنم، میشه اخبار. وقتی میگم آب بیار، انشاء آب، من خبری نمیدم، دارم میگم یه چیزی رو بر من بیار، اون آبه، این انشاء، این میشه مدلول جدی. مرحله مدلول جدی هم باز اصالت و تطابق میاد. اصالت و تطابق میگه اونی که در مرحله مدلول تفهیمی متکلم قصد تفهیمشو داشت، همون رو در مرحله مدلول جدی اراده کرده. حالا اینجا که این اصالت و تطابق میخواد بیاد، حالا در مرحله مدلول استعمالی گفتیم، ببینید مرحله مدلول تصوری گفتیم لافظ لازم نیست حتی زیشعور باشه، چه رسه به عالم به وضع و این چیز. در مرحله مدلول استعمالی گفتیم عالم باید یعنی لافظ باید زیشعور باشه و عالم به وضع. در مرحله مدلول تفهیمی گفتیم باید یه مخاطب زیشعور عالم به وضعی هم باشه که من با اون افزونم با اون به اون تفهیم کنم. در مرحله مدلول جدی باید خصوصیت جاد بودن، جدی بودن وجود داشته باشه. یعنی ممکنه این لافظ زیشعور عالم به وضع در مخاطبه با یک مخاطب زیشعور عالم به وضع عبارتی رو میگه اما قصد جدی نداره، به اصطلاح هازله، داره شوخی میکنه. مثلا میگه که آب سرده، مقصودش اینه که یعنی نیست این آب، مثلا آب خنک آوردی بر ما، این آب، میخواد شوخی کنه. مثلا این مرحله مرادات متفاوت میشه. بله به صورت عادی اصالت و تطابق و قواعد و عقلایی میگه هر متکلمی که داره حرف میزنه جدی داره حرف میزنه، اصالت و تطابق هم میاد میگه که همونی رو که در مرحله مدالیل قبلی اراده کرده تو مرحله مدلول جدی هم اراده کرده. خب این داستان رو میگیم. حالا من این جمله رو بگم چون جلسه ما دیگه میره تا شنبه، دوباره چند روز تأخیر میفته این درس. ببینید ادعای ما اینه، حرف آقایون اینه که وقتی امر گفته میشود، مولا میگه مثلا یک کسی میگه اضرب، مدلول تصوریش اون نسبت است که گفتیم، مدلول تصوری دیگرش اون طلبه که مدلول التزامی شه، این نسبته مدلول تفهیمی است، این نسبته مدلول ببخشید استعمالی است، این نسبته مدلول تفهیمی است، تا اینجا شیش مشکلی نیست. اما این که مخاطب گوینده میخواد این معنا رو به من بفهمونه که آقا بزن، این انشایی که میکنه بزن، انشا هم است اخبار نیست، این به چه انگیزه ایه؟ یه وقت انگیزش اینه که واقعا میخواد من رو به سمت زدن تحریک کنه، این میشه همین امر متعارف ما. یه وقت اینه که تهدید داره میگه بزن، بزن تا ببین حالت جا بیارم، بزن ببینم. یه وقت میخواد بگه تعجیز کنه، میگه بزن، یعنی تو اصلا عرضه این کار نداری، بزن. پس این معانی که ما میگیم اینا اصلا مربوط به مرحله مدلول تصوری که بگیم اشتراکه، مربوط به مرحله مدلول استعمالی که بگیم حقیقت و مجازه، مربوط به مرحله مدلول تفهیمی نیست. اینا همه در مقام مدلول جدیه که این آقایی که داره انشاء میکنه در واقع نسبتیه که حالا ما ازش تعبیر میکنیم نسبت ارسالی بین ماده و اون مثلا مأمور رو، بین مأمور و به مأمور رو، این رو به چه انگیزه‌ای، به چه هدفی واقعا طالبه یا نه طالب نیست، میخواد تهدید کنه، میخواد تعجیز کنه، میخواد مسخره کنه، میخواد بترسونه، این برای اونا داره اینو به کار میبره. این دیگه تا توضیحش، حالا البته باز من توی جزوه عبارات و توضیح بیشتر دادم، آقایینم نمیدونم حالا امروز توی چیز همین درگیر این بودن که این بعث یا انبعاث، یا جلو رفتن این بحثا رو گفته بودن، نمیدونم. فردا درس تعطیل است خب به مناسبت عید قدیر، پس فردا درس چهارشنبه ما انشالله هست اگر خدا بخواد، همون بحثای چهارشنبه ای که قبلا رفقا میدونن، دنباله این بحث انشالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.